الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بعضی از مفردات مورد بحث شد، مفردات و لغات دیگر مونده تا بعد به معنای ترکیبی و تشبیهی دعای برسیم. والله محیط بالکافرین، احاطه گاهی به معنای احاطه علمی است، یعنی خداوند به ظاهر و باطن اونها احاطه دارد و علم. و گاهی به معنای قدرت داشتن و محاصره کردن، که اینها از قبضه قدرت خدا خارج نیستند. والله محیط بالکافرین، خدا احاطه دارد، یعنی دورا دور اینها را گرفته، که این کنایه است از این که قدرت خدا بر اونها مستولی و چیره است. و این معنای دوم اینجا اظهر است، والله محیط بالکافرین، قدرت خدا مشتمل بر اونهاست، کما این که به همین تعبیر در لسان آمده قدرته مشتملتون علیهم، و معنای احاطه هم همین را میرساند. یکاد البرق یخطف، خطفه الاستلاب و به سرعه، چیزی را خیلی سبک و زود ربودن، این رو خطفه میگوین. یکاد البرق یخطف و ابصارهم، نزدیک است درخشش برق چشم اونها را از بین ببرد. کلما اضاء لهم مشوا فیه، کلما اضاء، هر زمان که روشن کند این برق پیش پای اونها را، پیش می دوند، به راه می افتند. و اذا اظلم علیهم، زمانی که تاریک کند بر اونها، برق که تاریک نمی کنه، کلما اضاء لهم، هر زمانی که برق روشن کند پیش پا را، به راه می افتند. و اذا اظلم علیهم، و وقتی تاریک کند بر اونها، برق که تاریک نمی کنه، اذا کنایه از خفا و خاموش شدن برقه، وقتی برق نبود نتیجتا خاموشی است. و اذا اظلم علیهم قامو، در ضمن اظلمه را متوجه باشیم که استعمال متعدی خیلی کم داره، نوعاً لازمه، و در سه جای قرآن که به کار رفته لازم به کار رفته، یکی اینجا، یکی هم که انما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما در سوره یونس، یکی هم فاذا هم مظلمون در سوره یاسین. به همین معنای در تاریکی واقع شدنه. کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم، اذا اقبل بالظلام، تاریکی را برایشون بیاورد، یعنی خاموش بر خاموش شود و در تاریکی بمانند. و اذا اظلم علیهم قامو، اینجا البته نکته ای را هم مفسرین متذکرن بد نیست. چرا کلما گفته می شود در ازائه و در ازلمه کلمه ازا؟ دلیل بر این باشد کلما گفتن که اینا حریص بودن مختصر نوری و روشنایی که به نفعشون تمام می شد از اون استفاده بکنن، لذا منتظر فرصت بودن. اما در تاریکی نه دیگه، وقتی یأس برشون عارض میشه دیگه انتظار نیست که با کلمه کلما ادا بشه. کلما ادا لهم مشوفی و اذا اظلم علیهم قام. قام قیام گاهی به معنای از نشستن برخواستنه. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این یک صفت کمالی است که انسان منتصب بشه در مقابل نشستن و تقاعد و کنار زدن. ولی گاهی قیام در برابر حرکته، از حرکت می ایستن، یعنی توقف می کنن. این قامه اینجا به معنای ایستادن یعنی منتصب القامه بودن نیست، معناش توقف و بی تحرک بودنه. و اذا اظلم علیهم قامو یعنی وقفو، دیگه حرکت نمی کنن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير، که اینجا از نظر مفرداتش روشنه. حالا او کسیب من السماء. اولا چرا سیب گفته شد از آسمان؟ حالا یا باران باشه بنابر قول معظم مفسرین یا ابر باران ریز، هر دوش از آسمان روشن است. کسیب من السماء، باران از بالا، ابری که فرو می‌ریزد از بالا. این من از سما چرا آمده؟ این احتیاجی بهش نبود. یه وقت میگیم خدا از بالا باران نازل می‌کند، فعلی رو می‌خوام بیان بکنیم، اما یه وقت خود بارانه، خود ابره، یه برای همه روشن است که باران از بالاست. از بالا بودن چرا؟ چرا ذکر شده؟ کشاف میگوید اینجا من از سماع گفته شده با الف لام تعریف که بفهمن این باران از همه جای افق داره میباره، نه یک قطعه ابر داره و یک قطعه صافه، نه از سماع به طور تعریف که همه را بگیرد. روی این جهت تکیه شده. بله معمولا ممکنه گاهی یه تیکی فضا صاف باشه و یه تیکی ابردار و باران ریز، ولی معمولا فضا گرفته میشه و باران میباره. یه نکته ای نیست که بخواد انسان روش تکیه کنه بگه من از سما گفته شده، یعنی تمام آسمان گرفته شده بود و باران میریخت. لطفی بخواهیم از نظر بیانی استفاده کنیم، شاید ایشون استفاده کرده ولی ما درک نمی کنیم. المنار می گوید من السماست، یعنی لا مد فعله، از بالا داره می ریزه، به دست شما نیست، جلوش هم نمی تونید بگیرید. کسیب من السما. خب مگه بارانی داشتیم که از زمین باشه بعد بگن این باران از آسمان جلوش نمیشه گرفت؟ ابری داریم از زمین باشه که بعد بگیم نه این ابر از آسمان جلوش نمیشه گرفت؟ خب این چه قیدی است که بدانید باران داره از آسمان میاد جلوش نمیشه گرفت؟ جای توهم بود. دو قسم باران و دو قسم ابر داشتیم که جای توهم باشه. معلومه قید چون توضیحیه میخوان براش وجهی درست بکنن، اینطور به تمهل میفتن. ولی نه، من از سما خوب به کار رفته. در مشبهم به مطالبی که برای مشبه است بهش عنایت میشه، فیه ظلمات و رعد و برق. در مشبه که اسلامه یک فشارها بر منافقین میاد، یه روشنایی های هست، یه وعد و وعید هست. اونایی که در مشبهه با الفاظی که مناسب با مشبهم به باشه ذکر میشه. اسلامی است که باید به گوش اینا بخورد. این اسلامی که آمده از جانب اوست و این مطلب واقع شدنی است. با تمام ظلمات و رعد و برقش که شما رو تهدید می کند، او خواسته است این اسلام پیاده شود، دست و پا نزنید. اگر راجع به خود ابر می بود و عنایتی به مشبه نبود، فقط صفات مشبهم به می خواست ذکر بشه، البته این توضیح واضحی بود، معلوم ابر از آسمانه، باران از آسمانه، اما عنایتی به مشبه است. این اسلامی که باش می جنگید، دستبندی می کنید در برابرش، مال این شخص نیست، مال خالق این شخص، این از آسمانه. لذا یه صفاتی که در مشبهم به خیلی دخیل نیست و واضحه ذکر میشه برای عنایتی که به مشبه دارن، اون رو میخوان بیان بکنن. لذا یه برقی در مغز سید محمد رشید رضا صاحب المنار زده، ولی این رو میخواسته در مشبه پیاده کنه، در مشبهم به پیاده کرده. تا باران از آسمان جلوش نمیشه گرفت، معلوم بود. بگید به عنایت این که مشبه از آسمان آمده، به اون عنایت یه مطلبی را هم در مشبهم به ذکر میکنن، کسیب من السماء، مثل ابری که میریزد از بالا. این آسمان، این اسلام هم دارد از بالا ریزش خود را بر مردم ادامه میده، البته فیه ظلماتون و رعدون و برد. پس کسیب من السماء فیه ظلمات، در این ابر تیرگی هاست، در این ابر ریزنده و زنده کننده و احیا کننده زرع و غر حیوان و نبات، در این تیرگی ها هست، فشار می آورد بر اتباعش برای مبارزه با مردم مقاوم و سرسخت، ابتلا داره. هر کاری در این دنیای مادی خدا روی ابتلا قرارش داده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، آدم در رنج خلق شده، حیوان خیلی نه، اما آدم در رنج خلق شده. هر مطلبی رو میخواد به دست بیاورد، حفت الجنت و بالمکاره هست، باید از لابلای سختی ها عبور بکند. دین هم بخواد پیاده بشود، خودکامه ها، خیر سرها مقاومت میکنن، رنجش بردوش مؤمنینه. جهاد باید بکنن، نهی از منکر باید بکنن، بذل مال و وقت و جان باید بکنن، فیه ظلمات و رعد، زجرهایی هست درش که مردم را از بدی ها باز میدارد، زشتی ها را محکوم میکنند، و برق، روشنایی هایم همراه دارد. اینها فقط از روشناییش میخوان استفاده کنن، نه تحمل ابتلاء دارن و نه تاب شنیدن زجرها. فیه ظلماتون و رعدون و برق، برقش نزدیک چشمشون رو از بین ببره، از بس درخشنده است. در مقابل روشنگری های اسلام به تعجب میمونن و تهدیدهایش نزدیک است دل اونها را از جا بکند. لذا یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق. و درباره این مال رعدش، درباره برقش هم، یکاد البرق و یخطف و ابصارهم، درخشش اسلام نزدیک است چشمان اونها را از کار بیندازد، ولی ازش استفاده میکنن به نفعشون. کل ما اضاء لهم، هر جا برایشون و به نفعشون روشنی بار میآورد، گام در جاده و مشغول راه رفتن و موافقت کردن. و اذا اظلم علیهم قاموا، اما ظلماتش که پیش میاد، بایستی برید به میدان جنگ. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، لا تفتنی، ما رو به فتنه نینداز، ما تاب نداریم. و اذا اظلم علیهم قاموا، شاید در میان تمام صفاتی که برای منافقین در اینجا ذکر شده، اصیل ترین صفت همین باشه. و شاید نقطه مرکزی و مرکز ثقل صفات منافقین همین باشه. ما بقیه دور این میگرده، دائما مصلحت شخصی رو میبینن، هر وقت به نفعشون تمام میشه. عجب اسلام با برکتی است، جدا ما را از اون توحش نجات داد، چقدر به ما نعمت داد. ما لله ها بودیم برای خسرو پرویز ها و بچه های اونها، حالا آغاش دیم. اما جایی که میخوان یه مشت خون در راه اسلام ببخشن، رنگشون مثل کاه زرد میشه، مصلحت شخصی در نظر دارن. و بدترین چیز در یک گروهی که میخوان کار بکنن به نفع یک مطلب مذهبی، به نفع یک مطلب انسانی، همین مصلحت بینی است. کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا. نکته تربیتی اصیل در این 13 آیه ای که در باره منافقین تذکر داده میشه اینه، به نفع کار میکنن و دین آمده بود که مردم رو از نفع های شخصی جدا کنه، حتی از نفع های اجتماعی جدا کنه. ابتغاء مرضات الله، فقط چشم بدوزن به رضوان خدا، حتی مردم و خلق و سختی های مردم هم هدف اصلی نباشه. در راه خدا این کار رو بکنن و برای رضوان خدا، این نقطه اعلای تربیتی. و اینها در راه دیگر رو دارن کار میکنن، در راه مصلحت شخص خودشون و توجیه کردن کارهاشون. لو نعلم و قتالا لاتبعناکم، اگر میدونستیم اتباع میکردیم. حالا باز یکی دو نکته مونده، این رو هم تذکر بدم بعد جمع‌بندی کنیم این دو تشبیه رو. او کسیبن، آیون میگن او کمثل ذوی سیبن، مثل اینها و حالت اینها به حالت کسانی که در زیر چنین ابر ریزنده‌ای قرار بگیرند در شبی و در موقع رعد و برق و سوائق. مثل ذوی سیب، مانند حالت صاحبان این ابر، یعنی در بیابانی زیر این ابر قرار گرفتند، چه حالتی دارند. اینجا در قسمت تشبیه کمی مطالعه کم شده و در باب تمثیل دقت کم شده. یه وقت ما سه چیز تشبیه میکنیم، اینجا البته با دانه دانه مشبه و مشبهم به و هم مقابل باشه، همونطور که اون شعر معروف از امرؤ القیس است که ان قلوب الطیر رتبا و یابسا لدا وکرها العناب و الهشف البالی. قلوب پرندگانی که شکار شدن به دست این حیوان شکاری، قلوب خشکیده، گوشتهای خشکیده کهنه و گوشتهای تازه در نزد وکر و آشیانه او مانند عناب است و هشف بالی چیز پوسیده و کهنه. حالا تازهش مانند عناب، کهنهش هشف بالی، یکی به یکی، دوتا به دوتا مقابل کرده با هم. این رو میگن تشبیه مفرق، یعنی دو مشبه داریم، دو مشبه و به، یه مشبه با یک مشبه هم به مقابل میشه و دومی از مشبه با دومی از مشبه هم به. اما یک قسم ترکیب داریم که در سطح عالی بیان، تشبیه مرکب. در تشبیه مرکب ما یه مجموعه ای را گرد می آوریم و از این مجموعه که البته ولی به تک تک اونها نمی پردازیم، از مجموع اونها یک هیئتی رو انتزاع می کنیم، اون هیئت را مشبه هم به قرار می دیم. و در مشبه هم همین کار، اجزایی و جزئیاتی را پهلوی هم می گذاریم، اینها رو با همدیگه تألیف می کنیم، ترکیب می کنیم، هیئتی که از اون به دست میاد مشبه قرار می دیم، بعد این هیئت را به این هیئت تشبیه میکنیم. منافقینی که اسلام روشنگر برشون آمد، در تاریکی جاهلیت گیر کرده بودند، راه نداشتند. روشنایی آمد، جان و ارض و ذریه‌شون را مسونیت دادن به اظهار کلمه اسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. با این کلمه اطرافشون روشن شد، یعنی خودشون، زنشون، زراریشون تنظیم شدن و تأمین. اما میخواستن راه برون، نور خاموش شد، ایمان در قلبشون راه نیافت، نور نداشتن. این حالت که تمتع مختصر ولی تکامل منفی و توقف در بین راه، این چه حالتیه؟ مانند حالت کسی که در بیابان آتش افروخته تا روشن شد و شعاع مختصری از اطراف را روشن کرد خاموش بشه، در بیابان بمانند. اینجا دیگه نباید گفت این یک نفره، اون چند نفره، این آتش تا چقدر روشن کرده، به اینا کار نداریم. روشنایی مختصر و حیرت پشت سر، هم در اینجا هم در اینجا. اینجا اینطوره، ابری در بیابان رعد و برق و ظلمات و یه دگیر کردن، ابرم به شدت دارد میبارد، گایم سائقه های قلب از جا بکن که انگشت تو گوش گذاشتن، یعنی حیرت به درجه اعلا رسیده و باران رحمت هم داره میباره. اینا میتونن از باران استفاده کنن، میتونن از نعمت ها استفاده کنن، فقط از رعد میترسن و در تاریکی موندن، استفاده اینا نمی کنن. این چه حالت حیرتی است؟ اون حالت رو در نظر بگیرید. وقتی این شد، حیرت اینها و ترس اینها و خوف اینها از مؤمنین و خوف از افتضاحشون، این مجموعه با این مجموعه، حالا وقتی تشبیه کردیم دیگه نباید بگید اینا چند نفرن، اونجا هم چند نفر، اینا انسانن، اونجا هم باید انسان صاحب ابر، نه خود ابر. مگه بنا بود مفرد به مفرد باشه؟ که حالا اینا چون جمعن، اونجا هم باید بگید که مثل ذوی سیب، گروهی که زیر ابر گرانبارن، تا اینها به اون گروه، اسلام به اون ابر، ظلمات ابتلا به ظلمات اینها. اینطوری که نیست، مجموع این حیرت با اون مجموع. لذا هر چی بعد از کاف تشبیه بیاد میشه، رعد بیاد، برق بیاد، سیب بیاد، هر چی بیاد میشه، لازم نیست شما حتما سیب رو بنشانید. وضرب لهم مثل الحیات دنیا کما این، مثال بزن براشون مثل حیات دنیا را مثل آب، یعنی مشبه به آب، نه مجموعه آبی که نازل شده در لابلای ساقه و شاخ و برگ و بار دویده، نظارت و خرمی بخشیده، پس از چند سباهی زردی به شاخ و برگ نشسته، با وزش باد به این طرف و اون طرف پرتاب. این حالت رو در نظر بگیرید، این حالت حالت دنیاست. به خود آب نظر نکنید، به شاخه تنها نظر نکنید. خرمی علی تدریج رو به تکامل، متعاقبش زردی و پریشانی برگ و فرارسیدن خزان، این دنیاست. لذا کمائن اونجا نمیگن که مثلا فرسون خرمی ما که خدا که نظرت ما این علتی سرت منهو الال، مثلا فرض کنید الال اشجار الال نبات، نه هیچی در نظر نمیگیرن. مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار، اما فقط حمار نه، حماری که یحمل اسفارا، یعنی این الاغ از این کتاب جز خستگی نمیفهمه. چه حالتی داره الاغی که کتاب روش بار کردن؟ میگه بری من چه نمک چه کتاب، هر دوش یکی، برای من خستگیست. این علمای اسرائیلی که تورات رو گرفتن و عمل نکردن، فقط خستگی حفظ کردن و خستگی بیان کردن دارن، هیچی ازش بو نکردن. این علاق فقط خستگی میخواد، خستگی و تعب رو بیان بکن. اینا برای روشن کردن خود و روشنگری دیگران نبودن، فقط حاملند، حمل کنندند. در این تشبیه مرکب نباید گفت بعد از کاف تشبیه حتما باید معادل بیاد، نه، اونجا معادل آمد کلد استوقدنا را، اینجا نه، کسیب مثل ابر. لذا حسن بصری گفته اینجا تشبیه شده اسلام، نه خود منافق. اونجا منافق تشبیه شده بود به مستوقد، اینجا اسلام منافق تشبیه شده به سیب، نه، احتیاج به اینم نیست. منافقین در کارشون چون ابریست بر فراز مردمی در بیابان، سخت مشغول ریزش، ظلمات و رعد و برق اونها را در حصار خود گرفته و حیرت بر سر اونها خیمه زده. با مختصر روشنایی قدم به جاده، با گرفتن ظلمت توقف در جا. این چه حالاتی است؟ منافقین اینه هم. اصلا نظر به دانه دانه نداریم. لذا اونی که میداندار در بلاغت میگه شما زویم میگیرید، میگه نه، کشاف، میگه ما نمیگیریم. ولی چه کنم که یجعلونه بعدش آمده، به خاطر یجعلونه من زوی در تقدیر میگیرم، نه به خاطر تشبیه. منم میگم که مثل زوی سیب من از سما فیه ظلماتون و رعدون و برق، یجعلونه، زمیر یجعلونه رو به کجا برگردونم؟ چون ضمیر آمده مرجع میگیرم، این فقط به خاطر مرجع ضمیره که میگم ذوی سیب و الا احتیاج نیست، به کشاف میگیم که بره اون قسمت هم احتیاج نیست. گاهی عبارات اینه، گندم که گران میشود بیش از مقدار حاجت به خانه میبرند، دیگه مردم ذکر نمیشه. اگر موضوع خطر پیش بیاید دو شب چرا خاموش شود، ریگها با عدسها در ترازوهای کاسبها همکاری میکنن، یعنی عدسها رو با ریگ قاطی میکنن به خورد مردم میدن. اینجا مردم دیگه ذکر نمیشه، معلومه. اینجا هم کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، ابر چنینی که معمولا گوشت در انگشت میگذارن، انگشت در گوش میگذارند، نه که قبلا یه مردمی ذکر کنیم، نه، اون ابر خطرناک پربار پرسائقه که در این هنگام انگشت به گوش میگذارند، یه مردمی دیگه لازم نیست، این دیگه معمولیه. اگر عبارت معمولی شد احتیاج به گرفتن زوی نداریم. بنابراین سه جور بحث میشه در اینجا، یکی ها اونجا منافقن، اینجا میگه زوی بگیرید تا مناسب در بیاد. یه بس خیلی خشک فکر میکنه، یه بس گسترده تر و گشوده تر. تشبیه مرکبه، احتیاج نیست که هر چی در اون طرفه در این طرف عیناً باشه، مجموع به مجموعه. ولی من کشاف چون میبینم یجعلون آمده و هر ضمیری مرجع میخواد، به خاطر اون مرجع در تقدیر میگیرم. و یه نظر ابسط از این، آقا من خودتون نمیگوید که قولهی اول مغنی حرف الف، که قولهی افاطم و مهلن بعد هادت تدللی، ضمیر قولهی به کی برمیگرده؟ یعنی چون معروفه مرجع لازم نداره، چون معروفه. و وقتی این شد که قولهی تعالی، یکی شد تا گفتیم تعالی معلومه کیه دیگه، مرجع لازم نیست. اگر چیزی معلوم شد مرجعش ذکر نشد، نشد. و وقتی میگیم ابری چنین در فضایی چنان بر سر مردم با این هول خیمه بزند، چه میکنن؟ یجعلون اصابه هم، معمولا انگشت به گوش میگذارند، دیگه مردمی لازم نیست. اگه این باشد هیچ احتیاج نداریم به گرفتن زوی در تقدیر. و صاف میگیم حالت اینها حالت ابریست بارور در بیابانی چنین که از شدت خوف معمولا انگشت به گوش میگذارن. این اگر که براتون روان بود، اگر نه حالا یک زوی هم در تقدیر میگیریم، اما نه به خاطر تشبیه، فقط به خاطر اینکه مرجع ضمیر روشن بشود. که مثل زوی سیب من از سما فیه ظلمات و رعد و برق. در مشبه به در حرف تشبیه نگاه کنید، در بحثایی که در بیان دارن گاهی بعد از کاف خود مشبه به میاد، گاهی نه چیز دیگه میاد. از جمله کما ان انزلناه رو آوردن. کما ان انزلناه مشبه به ما نیست، مشبه به خرمی و خزانی باغستانه. هیچ ما در اینجا دخالت نداره جز عامل بودن. وضرب لهم مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء. شعری از لبید نقل میکنن در همینجا، میگه مثل مردم کدیار، مثل مردم در دنیا کدیار، به دیار مربوط نیست، کدیار و اهلها بها یوم حلو و غدون بلاغ او. مانند دیار، اما خود دیار مقدم است، مانند دیاری که یک روز آمر و آباد بود از سکنا گرفتن مردم در آن، و یک روز بلاغه و لیس بها انیسو. اینطور اینجا اینطور، این حالت دهشت و وحشت منظوره، که سیب مقدمه میشه بر اون. خود سیب تنها مشبه هم به نیست، که اگر بود زوی لازم داشت، اونجا منافقینه، اینجا هم کدوی سیب. اگر خود این مشبه هم به بود، همون حرف اول درسته قبل از حرف کشاف، یا مسئله منافقین، مسئله زوی سیب. اما وقتی تشبیه مرکبه، مراد هیئت انتزاعی است. وضرب لهم مثل الحیات دنیا، چیکار میکنید؟ مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع. مثل کفار در نفهمیشون مثل چوپانی است که گوسفند رو صدا میزنه، گوسفند فقط های های میفهمه اما کلمات نمیفهمه. چرا پس چوپان آمده دنبالش؟ باید بگن گوسفند. مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق، نه که مثل الذی ینعق. چرا چوپان آمده؟ میگیم خود چوپان منظور نیست، مقدمه است برای بعدی. وقتی تشبیه مرکب مراده، اونی که بعد از کاف واقع میشه گاهی مقدمه است، گاهی توته است. مثل دار، اما به دار نظر ندارم، که دیار که اهلها حلو و قدون بلاغ او. اینجا هم مانند سیب که چی؟ که یک عده انگوش به گوش میگذارن روی ظلمات و رعد و برق، اینها هم انگوش به گوش میگذارن روی آیات قرآن و دلشون میتپد، رنگشون میپرد. نظر به بعدشه، اگه این شد دیگه زوی لازم نیست. و اگر خواستیم بری خاطر مرجع زمیره، بری خاطر مرجعی که بعد میاد، اگه مرجع عادی، اگر خود زمیر آوردن عادی نباشه، اگر عادی بود احتیاج به مرجع هم نداریم. او کسیب من السما. البته این بحثا از بس قرآن رو خوندیم و هی عادت کردیم، اگه تفسیری هم دیدیم که دیگه بیشتر راسخ شده، اگر نه به ظواهر که آمدیم هی گفتیم لذهب الله، ذهب الله به نورهم جواب لما. الان ما رو بخوان از این ذهب الله به نورهم جواب لما بگیرند، از گرفتن بچه‌ای که 2 سال شیر خورده از شیر میخوان بگیرن سخت‌تر، چون 2 سال شیر مکی داله میخوان بگیرن قهر میکنه، مریض میشه، واویلا داره. ما هم عادت کردیم، وقتی عادت رو نگاه میکنیم خیلی سخته. واقعش خودم هی دیشب فکر میکردم، ما آخه میگیم ذهب الله به نورهم، قشنگ جواب لماست، اما یه قدر فکر کنیم دنبال هر سه آیه با لطف بسیار خوبی هی به منافقین میپردازد، دنبال هر سه آیه. وقتی چنینه باید دقیق باشیم، عادات رو کنار بگذاریم که این بدتر از کلمات بزرگانه. کلمات بزرگان انسان رو تسخیر میکنه که دیگه دست و پا انسان نمیتونه بزنه، عادت بدتر. عادت ازاد در این 2-3 آیه آیون عنایت بفرمایم، بیشتر تأمل بکنم که آیه مفادش در اختیارشون قرار بگیره با این دقت هایی که میشه. او کسیب من السما فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. مشبه به تمام شد، برمیگردد قرآن به مشبه. والله محیط بالکافرین. اصلا این والله محیط بالکافرین مربوط به مشبه به نیست، بیچاره در بیابان مونده که کافر نیست، باران بر سرش ریخته و به اضطرابش در آورده کفر نداره، برمیگردد به خود مشبه. اینها به این حالتن و میخوان با دست تو گوش گذاشتن از آیات قرآن مستخلص بشن و از فشارهایی که اسلام برشون میآورد فرار بکنن. والله محیطون بالکافرین، خدا قدرتش احاطه دارد به کافرین، در ضمنم پرده از روی کارشون میکشد، کافرند، به ظاهر اسلامند ولی در باطن کافرند. والله محیطون بالکافرین. آیه قبلم که دیدید ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، بلکه برگردید از خود آیه اول نگاه کنید، آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین، یخادعون الله والذین آمنوا، جوابش و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. هی در هر جا هر مطلبی از اونا میاد جا به جا قرآن محکومش میکند. اینجا هم حالت اینها رو بیان میکند، عیب حالت را بلا فاصله ذکر میکند و کیفری که باید داده شود به میان میآورد. اینجا هم والله محیطون بالکافرین. یکاد البرق و یختف و ابصارا، بله مال مخاطبین، مال مشبه به نیست، مال مشبهه. خب اینا یکاد یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائق، صاعقه های قرآن که حالا در مشبه به صاعقه های آسمانی، اما عنایت داره به صاعقه های قرآن، یعنی شدت هایی که قرآن به خرج میده، و اینها رنگشون پریده میشد، معرفی میشدن در جامعه. برای اینکه رنگشون تغییر نکنه و حالت عادی بمانه، گویی عبا بر سر، انگشت به گوش، که حالت طبیعی باشه و پی نبرن، از دست مردم فرار بکنن. این کارو میکردن حذر الموت، به خاطر ترس مرگ که در بین اینها رسوا نشون. والله محیطون بالکافرین، با مؤمنین این کار رو بکنید، از سلطه مؤمنین به در روید، از قدرت من به در نخواهید رفت، من احاطه دارم، احاطه علمی باشه نیرنگ های شما را میدانم، احاطه قدرت باشه از سلطه مسلمین خارج شدید، از سلطه من بیرون نیستید. والله محیطون بالکافرین. یکاد البرق و یختف و ابصارهم. در اینجا من فقط پیشنهاد میدم، اختیار در بین نیست، اختیار نمی کنم، پیشنهاد. یکاد البرق رو دیگه مستقلش کنیم، دیگه از مشبه به خارج شد، باب استعاره است، مستقیم با خود منافقین دیالا داره کار میکنه. البته ازمم یه پیشنهادیست، یکاد البرق، نه که بگیم برق اون ابر بیابان، اون ندیگه، برق قرآن نزدیک است ابصار اینها را از بین ببرد. یکاد البرق یختف و ابصارهم، ابصار منافقین را، کلما اضاء لهم، نه اضاء برق ابر، اگه استعارش ما اضاء لهم، هر جا قرآن و اسلام برای اونها روشنگری دارد به نفع مصالحشون، مشوفی و اذا اظلم علیهم قامو، و اگر بر اونها تیرگی می آورد فرمان جنگ و بذل مال می دهد، وقفو قامو. اگر بخواهیم نورشون رو که گرفتیم، بخواهیم چشم و گوششون رو هم میگیریم. اینقدر در لجاج با اسلام نباشن، ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. قبلا گفتیم ذهب الله بنورهم، اسلام رو که ازشون گرفتیم، اگر بخواهیم چشم و گوششون رو هم میرباییم، که اصلا اخبار اسلام هم دیگر به گوششون نخورن، پیشرفت‌های اسلام را نفهمن، کینه‌هایم در دلشون تولید نشه و از ظواهر اسلام هم دیگر استفاده نکنن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اینجا دیگه معنای حقیقی لغویش مراده، اصلا چشم و گوششون را بگیریم. لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير، که بگیم تشبیه تمام شد در آیه 19. آیه 20 دیگه تشبیه نیست و در درون مشبهم به کار نمیشه، یه استعاره است راجع به خود منافقین. اما اگه گفتیم نه، هنوز دنباله تشبیه، دنباله آیه 19، در این ابر با برق هایی که دارد یکاد البرق، نزدیک است برق این ابر، یختف و ابصارهم، در اون بیابان چشم های اونها را برو باید. کلما اضاء لهم، هرگاه برقی میزند به راه میفتند. و اذا اظلم علیهم قام، در موقعی که تاریک میشود میستند. تمام شد دیگه اینجا، حالا باز بر میگردن به مشبه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، خدا با این در بیابان مونده که حسابی نداره که بخواد ازشون انتقام بگیره یا کیفر، با اینا کاری نداره، بر میگردد به خود مشبه. ولو شاء الله، اگر خدا بخواهد چشم و گوششون را از کار میاندازد. خدا بر هر چیز تواناست. خیلی صاف و روشنه که ذیل هر سه آیه به مشبه میپردازد و همین روشنایی مؤید در این سه آیه پشت سر هم به ما میفهماند که ذهب الله به نورهم جواب لما نیست، ولو خیلی انس پیدا کردیم به شدت و جدنم بحث تفسیر تمام بشه یک هفته بگذره، در موقع تلاوت قرآن باز بر میگردید به حالت سابق. نه آقای، روانتره، خیلی بهتره، اینقدر خو گرفتیم که اینطوری میشه. ولی مطالعه و دقت انسان بر میگردونه. از نظر دقت و مطالعه خیلی این روشنه که این سعایه زیلش به مشبه به حالت خود منافقان کار داره. ذهب الله به نورم، طرز بیان اصلا میفهمونه. ذهب الله به نورم، خدا نورشون رو برد، در ظلمات رهاشون کرد، اینها دیگه رجوع نمی کنن، سمن، بکمن، امین، اینها قابل رجوع نیستن. و بعدم اینجا می فرماید که اینها کافرند. اینجا می فرماید ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. حالا یه بحث در این دعایی است که چی به چی تشبیه شده، حالت منافقین به حالت مستوقد و حالت این ابر با این تشکیلات. حالا چی منافقین؟ حالت دنیایشون، در دنیاشون اگر لذت ببینن استقبال میکنن و اگر نه نه. این گفته شده بسیار بعیده، بس راجع به هدایت، راجع به اشترب و ضلالت بالهدا، راجع به زندگی دنیا نیست. این وجه کنار، راجع به قرآن است وجه اولی که مجمع بیان میکند و راجع به اسلام وجه دوم. وجه چهارمی که بیان میکند دو نفر از منافقین در بیابان بودند و ابری آمد و اینطور گرفتار شدند و گفتند اگر این ابر برطرف بشه به نزد پیغمبر میرویم، ایمانمون را تجدید میکنیم و صحیح و آمدند و خوبم شدند. این نظر به اون باشه. یه داستانی اگر واقع شده، این مطلب کلی راجع به اون دو نفر نیست، اونم بسیار ضعیفه. همین قرآن و اسلام خوبه، ولی یه مطلب کنار مجمع بنویسید. البته مسلم اشتباه لفظی بوده، چون نوشته تشبیه شده است مطر به قرآن و اون چه در مطر است به اون چه در قرآنه، به عکس تشبیه شده قرآن به مطر. مشبه قرآنه، مشبه به مطره، مشبه اسلامه، مشبه به مطره. اینجا مسلم در ذهن شریفشون بوده، اما وقتی قلم داشته جریان پیدا میکرده جای مشبه مشبه و به نشسته، جای مشبه و به مشبه. به لا ذهن خیلی ارجمنده و فکر والاست، احتمال اینکه در ذهن این معنا خطور میکرده نمیاد، فقط سبق قلم است. زا در کنار مجمعتون بنویسید که الاکسو هو السواب، فَإِنَّ الْقُرْآنُ مُشَبَّهُ وَالْمَتَرُ مُشَبَّهُمْ بِهِ لَا كَمَا قَالَ الْمُسَنِّفِ. این قسمت راجع به این دعایه، یه مقدار بهره کشی از این دعایه و جمع بندی مطالب انشاءالله برای روزشنبه.